بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا علي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأراضين روحنا له الفداء. در بحث در سلسله حقوقی بود که پایه عدالت به شمار میاد. اولین حق اون حق مسیطر و محیط خداوند بود بر فرض این که کسی اون مبادی و ممانی را بپذیرد. اون حق یک حق مطلق مسیطری بود که در جلساتی به اون پرداختیم. بعد هم پرداختیم به دو محور دیگر که حق هر دو برمیگشت به حق شخص در یک دائره و قلمرو و حیطه ای، و این تقسیم میشد به اموال و انفس. در مورد اموال بحثی داشتیم و بعد هم به اونچه که به نفس برمیگردد اشاره شد و به ادله اشاره شد که افاده میکند یک حق پایه‌ای برای فرد و شخص نسبت به شؤون و حیطه‌ها و ساحت‌های مختلفی که مربوط به فرد و خود شخص هست. در اینجا هم به ادله اشاره کردیم، 4-5 دلیل تا به حال اینجا محل بحث قرار گرفت و آخرین اونها همون وقد جعلك الله حرًا بود که با 4-5 مقدمه اگر کسی اون را میپذیرفت، در واقع قبل از اون که ما به اصل عدم ولایت دیگران و سلطنت دیگران بر انسان تمسک بکنیم به عنوان یک اصل عملی، شاید قاعده لفظی و قاعده اساسی داشته باشیم که وقد جعلك الله حرا. البته این 4-5 مقدمه داشت که بعید نبود بشود از اون مقدمات دفاع کرد، و این اون وقت میشه یه قاعده دیگه، قاعده نه تنها اصل عملی، قاعده فقهی میشه، قد جعلك الله حرا. اصل این است که فرد در اون چی که به شؤون او برمیگردد حق انتخاب و آزادی عمل دارد، اونم حق انتخاب و آزادی عملی که حریم درست میکنه، دیگری نمیتواند در اون وارد شود، و این همون میشه یکی از مبانی عدل و ظلم. اگر کسی وارد اون حریم بشه، اون ظلم به شمار میاد. اینا جزء مبانی و مبادی مباحث عدالت به شمار میاد. 5-6 دلیل تا کنون بررسی شد، هم ادله‌ای که نسبتاً کلی تر بود تا مثلا الناس مسلطون علی اموالهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و قد جعلك الله حرًا، این ادله‌ای بود که اینجا ذکر شد. افزون بر این ادله میتوان به همون بحث سیره عقلا هم اشاره کرد. سیره عقلا هم که با ارتکازی در آمیخته است، مبتنی بر این است که افراد در محدوده مسائل مختلفی که به تصمیمات اونها برمیگردد و به شؤون مختلف سکونت، لباس، ازدواج، رفت آمد، رفاقت، نمیدونم چی کجا و امثال اینها، اختیار دارند و میتوانند در این شؤون مختلف تصمیم بگیرند و اقدام بکنند، به انضمام این که ارتکاز وجود داره که این برای اونهاست، دیگری هم نمیتواند در اون دخالت بکنه. این حالا یک تقریر همین است که عرض کردیم که سیره عقلا بر این است که اقدام میکنند در این دایره وسیع از امور مربوط به خود شخص و این اقدام را معتبر میدانند، این اقدام را درست میدونه، جایز میدونه، ناروا نمیبیند. چه که در دایره امور مربوط به شخص هست را تجویز میکند و با ارتکاز این که دیگری را هم منع میکند، اگر دیگری هم دخالت در این امور او بکنه اون را ناپسند میشماره و مذموم میداند. این یک تقریره که در واقع یک سیره عقلایی با یک ارتکاز این بحث را ثابت میکنه. ممکن هم هست که بگوییم که در واقع اگر دائره سیره را تعمیم بدیم به اون سیره بر عدم، ممکنه اینجور تقریر بشه که یک سیره وجود دارد که اقدام میکنند در امور مختلف مربوط به خودشون و زندگیشون، و از اون طرف هم سیره این است که اگر دیگری اقدام بکند اون را منع میکنند، اون را ناپسند میشمارند. در واقع دو تا سیره است. بنابراین که بگیم سیره اختصاص نداره به سیره های وجودی، همون سیره عدمی هم در واقع داریم که اینجا هست. حالا این یکی دو تقریری است که میشه اینجا آورد. بدون تردید سیره بر حق انتخاب فرد وجود داره و بعید هم نیست که بگیم با توجه به اون ارتکاز اون منع هم از سیره استفاده میشه. حالا با یکی دو تقریر متفاوت منع دیگری هم استفاده میشه. اینم یک تقریره که تا اینجا ظاهرن هم درسته. این سیره خیلی ثابت جا افتاده است که در همه ازمنه و امکنه وجود دارد و محل من هم قرار نگرفته. چنین سیره هم اونقدر استقرار داره و ثبات و ریشه دار هست، ریشه دارد که من اون با منع بابت واضح روشنی باشه که اینجور چیزی نیست. البته این سیره حکم لبی و عقلایی است دیگه. در یه جاهایی که شک بکنیم و یه شکی باشه که نشه اون را با خود سیره رفع کرد، طبعا مثل اون عدل لفظی اونجور اطلاقی نداره. منتها سیره خیلی سیره جا افتاده است و جای شک در اون کمه، زیاد نیست. هم سیره ممکن است از این ما یه مقدار بیم بالاتر و بگیم که نه، این یه چیزی بالاتر از سیره است، یک حکم عقلی است، یه حکم عقلی است، نه اینکه فقط یک امر عقلایی باشه. و عقل میگه که انسان‌ها در دایره امور مربوط به خودشون دارای اختیارند و حق اقدام و عمل دارن. و مخصوصا حالا اگر حکم عقل رو کسی مثل مرحوم اصفهانی بداند که ما تطابقت علیه آراء العقلا بداند، خب اونجا عقل و عقلا خیلی به هم نزدیک میشه و این حکم عقلی هم میشه. اینم حالا دو وجه دیگری که میشود برای این مسئله بیان کرد. بله محدود کرده، ولی نفی که نکرده، رد مطلق ما نداریم. بله حالا خواهیم گفت تزیق، یعنی بله پذیرش مطلق هم جایی که شک بکنیم، یا ما بالاتر از اون جایی که رد بکنه، یه جایی رد آی کرده، اونجایی که رد کرده خب محدودش میکنه که بعد میگیم. ما میگیم نه، اگه رد هم نکرده واقعا یه شک درستی در کار باشه، اونجا این دلیل نمیتونه اطلاق داشته باشه.
یه جوهایی هم در شهر اتفاقا فرماشه امام حسین هست که آزاده باشی
و جعلک الله حرن دیگه بله
نه برعکس اونم هست در شهر تایید هم کرده آزادگی انسان
بله دیگه همونو که هفته میخوندیم دیگه وقت جعلک الله حرن لا تکن عبد غیره و جعلک الله حرن لم تکنو چی فکنو احرام هم حالا اون بسایی نعدلی اصلیش همون قد جعلک الله حرن بود که اون هفته روایات مختلف رو نقل کردیم و واقعا هم بعید ندانستیم که سند هم معتبر باشه، یعنی اعتبار داشته باشه و صدور اون مورد اطمینان باشه. این هم جهت دیگری است که اینجا وجود داره. بنابراین این 6-7 دلیل در اینجا وجود داره که بعضیش ممکنه از ادله لفظی در اون قائل به اطلاق هم بشین، و اگر هم اینا هیچ کدام از اینها نباشد و شک و تردیدی باشه که طبق همونی که در کلمات آقایان آمده است که اصل عدم ولایت دیگری است، اگر به اصل عملی برسیم اینجا دو مسئله بود. یکی اینکه دیگری میتواند در امور انسان و فرد دیگر دخالت بکنه و نفوذ داشته باشه، امر و نهی بکنه و حق داشته باشه که اطاعت بشه، این اصل عدمشه. نسبت به دخالت دیگران اصل عدم داریم که عرض شود که به نحوه استصحاب هم عدم ازلی ممکنه تصویب بشه، حتی عدم نعتی. همین پدر و مادر قبل از اینکه پدر و مادر بشوند که حق نداشتند که منع بکنن، حق طاعتی برای اونها وجود نداشته. استصحاب میشه الانم حق طاعتی ندارن، قبلا نبوده الانم نیست. و این یک تقریره که استصحاب عدم ولایت شخصی بر دیگری میشود، عدم ولایت دیگری بر این شخص میشه، حالا به عدم نعتی یا عدم ازلی که اینجا هست. غالبا هم عدم نعتی قابل تصویره به استصحابه. این در طرف استصحاب در طرف سلب حق از دیگران برای اعمال ولایت بر این شخص وجود داره، اما نسبت به خود شخص یک بیان دیگری میخواد اصل عملی. خود شخص میتواند این کار بکنه یا نه نمیدونیم، جایزه یا جایز نیست، اصل براءت جاری میشه. عرض شد که اصل براءت جاری میشه چون اونجا در طرف سلب استصحاب داریم که ولایتی نبود، حقی برای این شخص بر دیگری نبود. الان تردید داریم چنین ولایتی پیدا شد یا نشد. این استصحاب عدم نعتی غالبا وجود داره و اجرا میشه. اقل اون هم اینه که قبل از بلوغ، قبل از تمیز، این بر دیگری ولایتی ندار، حالا استصحاب میشه عدم ولایت. و این نسبت به دخالت دیگری در امور اوست. اما نسبت به خود او هم اینجا اگر ادله تمام نباشه چند تقریر برای اصل عملی وجود داره. یکی اینه که واجب است، در این طرف هم حالا استصحاب هم داریم که اینو اول بگم، در این طرف هم واجبه بر او که اطاعت از اون بکنه، اینجا باز استصحاب عدم داریم که یه زمانی بر او واجب نبود از اون اطاعت بکنه، لااقل وقتی که اون بالغ نبود یا خودش بالغ نبود. اگر بگیم استصحاب قبل از بلوغ اونها تغییر موضوع نداره و قابل جریانه، و یا اینکه بگوییم قبل از اینکه او دخالتی بکنه که او الزامی نداشت، حالا باقیه. اگر این استصحابات تحول موضوع درش نبینیم استصحاب داره. و اگر هم در استصحاب عدم لزوم اطاعت از دیگری به یک جهتی از جمله عدم وحدت موضوع و امثال اینها در این یکی دو تقریر تردید بکنیم، براءت جاری میشه، نمیدونه که لازم است او را اطاعت بکنه یا نه. رفع عن امتی ما لا یعلم، لازم نیست اطاعت بکنه. و به این بیان ها اگر ما اون اصول لفظی قبل را با اون تقریراتی که ملاحظه کردی تام ندانیم و نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی در هر دو طرف اقتضایی میکنه که باز آزادی طرفه، هم اصل عملی به دیگری میگه نمیتونه در این امور او دخالت بکنه، هم اصل عملی به او میگه که هر جوری میخواد میتونه اواند اقدام بکنه. اون جایی که شک داشته باشیم، حالا جایی که دلیل داریم، خب میگه امام ولایت داره یا فقیه ولایت داره یا احیانا حالا پدر و مادر ولایت دارن که در یه حدودی ولایت دارن پدر و مادر، اون اطلاقش محل بحثه، ولی در یه جایی که حتما ولایت دارن، حالا بچه کوچیک ولایتش مال به پدر دیگه، پدر و مادر، حالا بزرگ که میشه امر و نهیش مطلق واجب الاطاعه است، اون محل بحثه، ولی فعل جمله ولایت پدر و مادر که درش تردید نیست. چی؟ نه نه، مثل همه مواردی که شبهه حکمیه داره و فرض اینه که ما اصولی هستیم دیگه، قاعده براءت رو پذیرفتیم. این
فرضم مثلا پسر 15 سالگی اینجوری تا 18 سالگی این چه جهتی؟
حالا اون جای خودش دیگه، اون جای خودش. نه، فعل جمله‌ای که من میگم لااقل قبل از بلوغ، لااقل این در همون قبل از تمیزه که ولایت داره، یعنی میتونه تو امورش تصرف کنه، همه امورش دست اوه دیگه، کسی نمیتونه بیاد بچه شما رو بگیره بگه من میارم بزرگش میکنم، یعنی ولایت حق شماست که بزرگش میکنی. حالا اون خودشه، به رضا ولایت پدر و مادر فعل جملهش درش هیچ تردیدی نیست، منطقه اون شمول و اطلاقش که حالا بعد از بلوغ بتونه امر و نهی بکنه، اون محل بحثه که غالبا الان اون ولایت قبول ندارن. فرض اینه که یه جایی میگیم که شک داریم، این تا اینجا. بنابراین دو تا قاعده در اینجا قابل تأکیده، یه قاعده حق شخص بر امور فردی و مرتبط با خود اوست و دیگری این که دیگری هم حق ندارد، ممنوع از ورود در اون محدوده است. این دو قاعده که سلب و ایجاب از همون حق شخص، حق انحصاری شخص در امور مربوط به خود او، این مستند شد به هم آیاتی و هم روایاتی و هم حکم عقل و عقلا و سیره و نهایتاً هم اگر همه اونا باقی بماند، نتیجه اونها با اصل عملی قابل استحصاله. اصل عملی هم در دو محور بود، یکی در این که دیگری میتواند در او دخالت بکنه، اینجا یک استصحابی داشتیم، استصحاب عدم داشتیم که نمیتواند دخالت بکنه. و از شاید که در این استصحاب عدم هم اگر از اون طرف تردید داشتیم، میام سراغ خود این شخص لازم است از او اطاعت بکنه، اینجا باز استصحاب عدم داشتیم. اگر هم استصحاب عدم رو در این طرف و در اون طرف و همه اینا یه تردیدی بکنیم از باب مثلا تغییر موضوع کذا و کذا و کذا، نهایتا میرسه به این که بر او لازم نیست. حالا او میتونه امر رو نهی بکنه، صد بار امر رو نهی بکنه، او لازم نیست که امر او، نهی او یا اینا رو چی بکنه. در اون عرض شد که بله. یک مسئله دیگری هم اینجا هست که غیر از این سلسله ادله لفظی و لبی و عملی که ذکر شد، و اون این که انسان میتونه دیگران رو الزام و اکراه بکنه، اجبار بکنه، اونم انواعی از اجبارها ممنوع شده، ادله لفظی داره، مثلا کسی رو زندانی بکنه، حبس بکنه، اونو دلیل داره، و اونم رو البته با توجه کرد که اکراه و اجبار و الزام نسبت به دیگری در مواردی ما دلیل لفظی داریم که نمیتونه که اجبارش بکنه، الزامش بکنه، اونم در جای خودش که من این را، این بخش را تتبع و تفحص خاصی نکردم، جای این مطالعه هم داره.
استثمار عدم اینکه مرخوش نمیشه که وقتی بچه به دنیا میاد هم ممیزم نشده و همیشه تحت ولایت یکی هست، چه پدر مادر پدر مادرش نباشن تحت ولایت اون باشه.
دلیل لفظی مطلقی که در اون باشه که نداریم، و اون قدر متیقنی که داریم ولایت در اموری است که به احتمال قوی موضوع دیگه تغییر میکنه، یعنی ولایت بر صغاره، که اون وقتی که بتوانیم بگیم اینجا موضوع تغییر نکرد و استمرار پیدا میکنه خیلی بعیده، یعنی دیگه شک نداریم که اون نیست دیگه. چرا؟ اونم همین شبه رو داشت دیگه، همون شبه رو داشت، جای بحث بیشتری داره، عرض کردم
عدم در غیر اون بدیده، یعنی اون کسی که
بله برای دیگران که اون هست، حالا ایشون در اون ولی میگن، بله در غیر اون که بله استثاب عدم هست، منتها این استثابای عدم با مبانی متفاوت اینجا باید بحث کرده. حالا ما فعلا یک نظره خاطفه‌ای داریم به سلسله این مباحثی که اینجا آمد، بله خود همین بحث استثابای اینجا که 3-4 نوع استثاب متصوره کلی جای تأمل داره، قرارمون بر اون نیست. خیلی خوب، پس تا اینجا به نظر میاد که
ادله معارض هم بس میشه،
حالا این هم را یه اشاره میکنیم ببینیم یه مقداری آره. از ساعت که این تا اینجا، پس من تکرار میکنم که اصل حق تصرف شخص در امور مرتبط با خود یک، و منع دیگران از تصرفات در امور همین دوائر مربوط به شخص، این میتواند مستدل بشود به ادله‌ای که تا اینجا برشمردیم که 7-8 نوع دلیل بود، از دلیل لفظی تا لبی و تا اصول عملیه، و همه این هم این دو قاعده را علل اصول اثبات میکنن. بعضیشون ممکنه بگیم اطلاق دارن، بعضیش هم حالا در اطلاق داشتنش یک تردیدهایی وجود داره، ولی تو اصل که برسیم البته در هر موردی اصل جاری میشه. بعضی از ادله هم اطلاقش بعید نبود. پس این تا اینجا، و این حقوق بیشتر در این مباحث، من این یادآوری بکنم که بیشتر در این سلسله بحث حق فرد مقصود بود. حالا جامعه چه حقی دارد؟ اون بحث جامعه رو محور بعدی است که بحث خواهیم کرد. حق فرد، حالا در قانون اساسی یک از شاید که فصل سومی داره که به عنوان حقوق ملت، در این حقوق ملت بعضی از حقوقی آمده است که جنبه اجتماعی داره و یک حس خاصی داره که باید بعد صحبت کنیم، ولی بخش زیادی از این حقوق فرد در همین جا آمده. این حقوق ملتی که اونجا آمده یک نگاه اجتماعی داره، ولی در این حال شامل بخشی از حقوق فرد هم هست. حالا ما حقوق فرد را اگر بخوایم اینجا به عنوان مصادیق همین سلسله مباحث اشاره کنیم، خیلی گسترده است. حق فرد در این در سکونت، کجا ساکن بشه، حق فرد در ازدواج، در داشتن فرزند، در سخن، در گفتن، در رفت آمد، در اینکه با کی رفیق بشه، در تحصیل، در شغل، در آمد، در زبان و خط، حقش تابعیت زبان خط، من میخوام با اون زبان اصلا چی بشم، با اونا مشهور باشم، در خورد، خوراک، معاملات، در تحصیل، در اینها، و حتی در آینده جایی که ممکنه با علم یک اموری انتخابی بشه که رنگش چجوری باشه، رنگی سیاه باشه یا سفید باشه، میتونه انتخاب بکنه، مگر اینکه حالا استثنایی برش وارد بشه. یعنی این قواعدی که گفتیم علل اصول، بعضیش به اطلاق، بعضی هم اصول عملیه، اینا رو میگیره، الا اینکه حالا معنی خاص داشته باشه که میگیم جنسیت، بله جنسیت، زن باشه، مرد باشه، انتخاب با خودشه. و غالب فقهای شیعه هم همین سمت دیگه، تو اهل سنت یه مقداری من قوی‌تره، لا یغیرون خلق الله و امثال اینا، و اینو میگه نه تغییر میتونی بری تغییر جنسیت بدی، تعیین جنسیتش بکنه، خونساییست که میشه تعیین جنسیت بکنه، میتونه تغییر جنسیت بده. غالب فتاوان بر همین استقرار داره. این سلسله این اموره، ولی حالا چیزهای دیگه هم که علم بعد غیر از اینا بتونه تغییر بده، ویژگی های شخصیتیشو میتونه تغییر بده، حق داره تغییر بده، رنگش، پوستش، شخصیتش، حتی نژادشو بتونه تغییر بده، نمیدونم قومیتشو تغییر بده، چیزهای مختلفی از این قبیل،
از ظاهریش،
وضع ظاهری، بله همین وضع ظاهری. و این دایره، دایره وسیعیه، یک حقوق جا افتاده وسیعی است که بعضی از اینها البته در همین فصل سوم قانون اساسی هم آمده. و این میگیم او حق داره و دیگری نمیتونه برای او انتخاب بکنه که من انتخاب کردم برات که مثلا رنگت اینجوری باشه، اونجا سکونت بکن، اینجور اقدام بکن، این حق نداره، ولایتی بر کسی نیست که او این فرمان بده، به او دخالت در او بکنه. حالا فرمان دادن، اینکه بگوید و نگوید، اون بحث نیست، او برای خودش هرچی میخواد بگه، این هم حق او هرچی میخواد بگه، ولی اینکه او باید بپذیره، میگیم نه، او لازم نیست بپذیرد، الزامی برای او نداره و خود او میتواند امور متعدد را انتخاب کند در هر یک از این محورهای رفت و آمد و خورد و خوراک و معامله و معاشرت و ازدواج و نمیدونم تحصیل و شغل و و اموری از این قبیل میتونه انتخاب بکنه، دیگری هم بر اون نمیتونه الزامی بکنه. این دو جهت سلبی و ایجابیش قاعده عامه است که وجود داره و نمیشه چه کرد. تو امور اجتماعی هم یه بخشش همینجا میگنجه. حالا یه جای اجتماعی وجود داره، میخواد بره تو اون اجتماع، میخواد نره، این مسیر بره یا اون مسیر بره، یه بخشی از مسائلی هم که ابعاد اجتماعی داره باز تو حقوق فردی مندرجه و میتونه انجام بده. یه بحثای دیگر یا این، حالا مجموعه این چیزایی که بخشش تو همین جام آمده. اما خب ملاحظه میکنید که هم در ادله لفظی بعید نیست که ما عموم و اطلاقی داشته باشیم مثل وقد جعلک الله حرًا، هم این که اگر از همه اون ادلهی که برشمردیم دستمون کوتاه شود، چه ادله قرآنی، چه روایی، چه عقلی، چه عقلایی، دستمون کوتاه شود و به اصول عملیه برسیم. اصول عملیه اینجا خیلی خوب محکمه و نتیجه همین رو میده، همون نتیجه اطلاق از همین اصول عملیه گرفته میشه. حتی در اصول عملیه اگر استصحابان را مورد مناقشه هایی قرار بدیم با برخی از دقت ها، آخر خط اینه که او لازمه این حرفای دیگری رو رعایت بکنه، الزام او رو بپذیره، اکراه او رو بپذیره چی؟ یا نه، اصل اینه که مشکلی نه لازم نیست. این از این جهته که اون الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، ولی اون که روایت و دلیلی هم نباشه، نهایتا ما یه اصل عملی محکمی داریم که تکلیف رو روشن میکنه و نتیجهش هم اطلاقه. این تا اینجا همه این قلمروهایی هم که گفتیم میگیره. از اون قلمروهای اموری که همیشه متصور بوده، اینکه شغل چی باشه، کجا ساکن بشه، چجوری ازدواج بکنه، چجوری نمیدونم رفت آمد بکنه، تا اموری که علم امروز میسر کرده و زمانی نبوده ولی امروز میگه میتونه بر اساس این تحولات علمی میتونه انتخاب بکنه. خوبی این اصل اینه که اگر تو اطلاقات هم یک تردیدی داشتیم از اساس، یا کسی گفت که اطلاقات مربوط به اون امور موجوده در عصر به مصادیق متجدد تعمیم پیدا نمیکنه، که یه شبهی در این جهت وجود داره، باز به اصل عملی که برسیم اصل محکمه دیگه، بحث مصداق جدید و غیر جدید نداره. این جهته، ولی این یک پس زمینه است که تو فقه ما حاکم بر نگاه فقیهه. این مسلطون علی اموالهم و انفسهم که نیامدن خیلی مداقه سندی بکنن بگن این روایت تو اصلش کجاست و اینها، علتش اینه که خیلی جاها اینطور نیست. لفظ که از دست ما گرفته بشه بیایم سراغ اصول عملیه، نتایج متفاوتی میده. اینجا اصول عملیه و به خصوص براءت هماهنگ با اون اطلاقاته. این راز اینه که اونقدر چکشکاری نکردن تو بحث الناس مسلطون علی اموالهم، مخصوصا انفسهم. حالا باز الناس مسلطون علی اموالهم تو اون نبوی بود که قابل مثلا تصحیح بود به یه شکلهایی با یه تمحلاتی، اما اضافه انفس همون مال قرن هفتم هشتمه، قرون خیلی متأخر، اینم به اون چسبیده. تو متون قبلی شاید اصلا نباشه، در حالی که اموالهم هم در عامه هم در خاصه بود از همون صدر اول، ولی انفس همون بعدها دیگه اضافه شده، ظاهرا اینطور بود. ولی در این حال خیلی اینجا افتاده است الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، یه قاعده خیلی جا افتاده، سلطنت و تسلط و تسلیط و با تعابیر مختلفی که ازش نام برده میشه. چرا؟ برای اینکه این کم میشه اینطوری باشه که دلیلای لفظی داریم غیر معتبر، ولی اگر همون معتبر نباشه به اصل که میرسیم نتیجه ای میده مثل همون دلیل لفظی، و نتیجهش هم قوی تر از خود دلیل لفظیه. برای اینکه تو اون دلیل لفظی شمول و اطلاق و ایناش یک تردیدهایی وجود داره، ولی اینجا که میرسیم هیچ تردیدی نداره. من اینجا هستم، نمیدونم که این او که میگه این کار بکن من باید اطاعت بکنم یا نه. میگه لازم نیست اطاعت، براحت از میشه. خودم میخوام این اقدامات انجام بدم، خودم میخوام اقداماتی انجام بدم، برم بیام شغلم، تغییر شغل بدم، تغییر بفرمایید جنسیت چی اونا همش براءته، الا اینکه البته دلیل خاص باشه. براءت هم ولایت دیگری را نفی میکنه هم ولایت خودش را تثبیت میکنه. براءتش ولایت نیست، ولی نتیجه نفی و ولایت الغیر و تثبیت و ولایت خود او دارد. این قوت مسئله تو اینجاست و شاید هم به همین دلیل هم هست که بیشتر همین اصل عدم ولایت و اصل اینجوری میگن. و البته بعید نبود مثل قد جعلک الله رنانا همین بگه. این تا اینجا. و اما بحث بعدی که اینجا مطرح میشود این است که اگر ما باشیم رو منطق فقهی و مواجهه با این مسئله باشیم، افزون بر اثبات اون سلطنت بر مال و همینطور سلطنت بر نفس، حتما یک سوالی مطرح میشه که اینا نامحدوده یا محدوده. خب بدون تردید این قاعده که حالا یا قاعده لفظی و اجتهادی و فقاهتی هم جا به جا بزنم اومدن، اونی که از اصل عملی به دست بیاریم میگم فقاهتی دیگه، چه ما این رو اصل اجتهادی بگیریم چه فقاهتی بگیریم، علی ای حال این یک دائره بدون استثناء نیست، حتما تخصیص هایی و تقیید هایی این ادله اجتهادی اگر عموم و اطلاقی داشته باشه برش وارد شده. و اگر هم به ادله فقاهتی و اصول عملی هم تمسک بکنیم، مواردی اونا جاری نمیشه، چون دلیل لفظی داریم که معنی کرده یا دلیل عقلی داریم که معنی کرده. این موارد استثناء بر این قاعده، این یه ضوابط کلی داره که بر اون استثناءهایی وارد میشه. یک، این از منظر عقلی فعلا میگه، از منظر عقلی اون حق و طاعه الهی اون مقدمه بر این حق فرده، حق و طاعه الهی بر این حق فرد مقدمه. یعنی هر جایی که این مبنای فلسفی فقهی استثناءات، هر جایی که اعمال این حق شخص در اون محورهایی که اشاره شد منافات در تعارض یا تضاهم قرار بگیره با اون حق و طاعه الهی، در اون دایره که حق و طاعه را کسی معتبر میدونه با اون تنافی داشته باشه، اینجا عقل میگه اون مقدمه. اگر در بیان یا در شغل یا در ازدواج، در تمتعات جنسی، حالا ازدواج هم نگه، تمتعات جنسی، تمتعات دیگر که طبق قاعده اینا همه قد جعلک الله حرا، همه براءت بود و جایز بود، اگر جایی منعی از ناحیه خدا آمد، عقل میگه اون بر این مقدمه، برای اینکه اون حق قبلی یک حق مسیطر و مهیمن بر همه حقوق بود با اون تقریرها و بحثایی که گفتیم. این یک قاعده است. اگر جایی حالا لااقل احراز شد که اونجا منعی وجود دارد، طبعا عرض شود که اون برای این مقدمه. این به لحاظ تحلیل فلسفی مسئله.
نه
خیلی معلوم نیست این، حالا نه جایی که ثابت باشه حقی هست، مگر حق و طاعه اونجوری کسی بگه که حالا ما نمیگیم، بله اون بگه ممکنه حالا
شما
حق و طاعه
در
جهت
عقلی که قبول
کردیم، ولی خب نه قبول نکردیم، گفتیم اقتضایش وجود داره، اقتضای اولیش وجود داره، ولی اون هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، نه قبول نکردیم. بوته ها رو ما قبول نکردیم، منتها نه به اون شکلی که از اساس نپذیریم، نه گفتیم یک اقتضایی وجود داره ولی اون اقتضا به فعلیت نمیرسه به خاطر اون توجیهی که داشتیم. جایی که احراز بشه اون مقدم هست. این نکته مقدماتی مسئله که قطعا نظر فقهی هم تأثیر گذاره دیگه، یعنی مبنای این که ما این براءت رو در جایی دست ازش بر میداریم یا اون اطلاقاتی که داشتیم دست ازش بر میداریم، یکی از چیزهایی که میتونه اون رو محدود بکنه از نظر فقهی اینه که خدا و شریعت بیاد بگه نه اینجا این حق نه، تمتعات جنسی مطلق نیست، در یه دایره میتونه تمتع جنسی ببره، در نمیدونم سکونت، بیان، شغل، انتخاب مذهب، اونم نگفتی مذهب، دین، یه جایی بیاد بگه که نه اینجا این حق رو نداری تو. این یک شاخص اصلی است که در هر جایی که منعی وارد شد از ناحیه شرع اون بر این حقوق مقدمه. بله اگر تردید کردیم منع هست یا نیست این اطلاقات یا اون براءت حاکمه، اعتراض نکردیم که منع وجود داره معلومه دیگه براءت، یا اون بالاتر از براءت جعلک الله حرن و اینام هست که این حالا بعد میگیم اگر قائل به اون اطلاقات بشیم یه جاهای اون وقت کمک میده که براءت اون کمک رو نمیتونه بده، این حالا دیگه باید بحث کنیم. پس این یه نکته حالا و نکات تکمیلیش دیگه جسیم.